بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 347 سطح 12 و ها هنا بحث آخر. و هو ان الفاضل الشارح ذکر ان الشیخ قال فی الشفا فی آخر الفصل الاول من المقالت الرابعه من الكلام فی النفس فیشبه ان تکون. بحثمون در قوای باطنه بود و این بحث رو گذروندیم که آیا حافظه با ذاکره یکیست یا دوتاست. نتیجه گرفتیم که یکی هستند، دوتا نیستند. حالا بحث دیگری داریم که حافظه و ذاکره که یکی شدن با وهمیه هم یکی هستند یا جدای از وهمیه هستند. این بحث رو فخر رازی تر کرده و ادعا کرده که شیخ نتونسته این سوال جواب بده و کلامش در جواب این سوال مضطربه. خواجه هم کلام فخر رو رد میکنه و ثابت میکنه که ابن سینا اضطرابی در این مسئله نداره. من قبل از این که به این بحث جدید بپردازم دو تا مطلب رو که از جلسه گذشته باقی مونده عرض میکنم. در جلسه گذشته گفتیم که عبارت ابن سینا رو از قانون نقل کردیم که گفته بود و هاهنا موضع و نظر فلسفیه. بعد بحث فلسفی رو مطرح کرده بود. من توضیح ندادم که چطور این بحث فلسفی. بعد از کلاس از من سوال شد، متوجه شدم که این توضیح داده نشده که چطور این بحث فلسفیه. می‌دونید که فلسفه درباره وجود عدم بحث می‌کنه و همچنین درباره حقایق اشیا. یعنی در فلسفه دو بحث مطرحه، یکی تشخیص حقایق، یکی اینکه این حقیقت موجود است یا معدوم. این دو تا بحث ما تو فلسفه داریم. بنابراین اگر کسی اینچنین بحث کنه که این قوا چی هستن و کارشون چیست، آیا موجودن یا موجود نیستن، اگر موجودن دوتا هستن یا یکی، اینا بحثای فلسفی میشه. چون بحثی است در حقیقت شی و در وجود این حقیقت. اما اگر بحث کردیم که این شی، این قوه سلامتش چیست، مرضش چیست و اگر مریض شد چگونه باید مداوا شود، این بحث طبی است. پس بحث طبی بحث خاصی است، بحث فلسفی بحث دیگری است. در قانون ابن سینا باید بحث کنه که این قوایی که در جای دیگر ثابت شدن چه سالمن چه مریض و اگر مریض شدن چگونه به سلامت ارجاع داده بشن. این جور مباحث باید تو قانون بیاد. بحثی که ما دیروز خوندیم از قانون این بحث بود که آیا ذاکره و حافظه دو قوه‌اند، یعنی برای ما دو قوه وجود دارد، یا یک قوه، یعنی برای ما یک قوه وجود دارد. حقیقت این دوتا حقیقتیست که میشه با هم ادغامشون کرد یا حقیقتشون دو حقیقت مستقل نمیشه ادغام کرد. بحث در حقیقت اشیاس و در وجود اینها. بنابراین نمیشه این بحث و بحث طبی قرار داد. این بحث باید بحث فلسفی باشه. پس این که گفت ها اونا موضوع نظر این فلسفی به این مناسبت بود که بحث فلسفی. و به همین جهت هم که بحث فلسفی بود ازش اغماض کرد، گفت در قانون جا نداره که طرح بشه، اینو باید جای دیگه طرحش کنیم، چون بحث طبی نبود که در قانون بحث بشه. این مطلب اول که من دیروز با توضیح میدادم سفلت شده گفتم. مطلب دوم، چه رابطه ای بین استرجاع و ذکر. در آخر عبارت ایشون یعنی خواجه فرمود که ذاکره ترکیبی از دو قوه و مسترجع ترکیبی از سه قوه. فرق گذاشت بین اینها. ما باید ببینیم چه فرقی بین اینها هست. البته یه فرق ظاهری بینشون هست و اون فرق اینه که چنانچه از لفظ استرجاع برمیاد، در استرجاع طلب هست اما در ذکر طلب نیست. استذکار نگفته، گفته ذکر. در استرجاع ما اقدام میکنیم تا اون صورت غایب شده رو رجوع بدیم. در ذکر احتیاج به اقدام نیست. بدون اقدام ما ممکنه تذکر حاصل بشه. این فرق ظاهری بینشون هست. از همین فرق ظاهری هم ما استفاده میکنیم، فرق رو بیان میکنیم. میگیم ذکر دو جور ممکن است حاصل شود. یکی این که بدون این که ما طلب کنیم و فکر کنیم یه دفعه یه چیزی یادمون میافته، اتفاقی در خارج پیش میاد که این اتفاق با اون چه که در ذهن من یه ارتباط خاصی داره و اون ارتباط ولو مورد توجه من نیست، باعث میشه که بعد از اون اتفاق این امر فراموش شده تذکر داده بشه و من یادم بیفته. هیچ دنبالش هم نبودم، در پی این نبودم که این مطلب رو به یاد بیارم، ولی میبینم به رفع یادم افتاد. این ذوق بدون طلب شروع شده، حاصل شده. یک بارم شروع میکنم به فکر کردن و دنبال یک معنای فراموش شده هستم، بعد از این که اون فکرم به سرانجام میرسه اون معنا یادم میفته. که معنا بعد از طلب به ذهن من خطور میکنه، در هر دو حال، چه با طلب تذکری حاصل شود چه بدون طلب. اون ذکر مرکب است از دو قوه، ذاکره مرکب است از دو قوه، چون طلب یه اقدامه، یه فکره. بعد از طلب ذکر اتفاق میفته که دیگه اون طلب جز ذکر به حساب نمیاد، طلب خارج از ذکره. اون ذکری که بدون طلب باشد که بدون شک خالی از ذکره، خالی از طلبه. اون ذکری هم که همراه طلب باشه خود ذکر خالی از طلبه. طلب مقدمه ذکره. بعد از این که طلب به نتیجه میرسه ذکر تحقق پیدا میکنه. پس نفس ذکر رو نگاه کنید خالی از طلبه، در حالی که استرجاع همراه طلبه. طلب یه امر زائده، پس استرجاع امر زائد داره. چون استرجاع امر زائد داره گفتیم مسترجع سه قوه است، اما ذکر امر زائد نداره گفتیم ذاکره دو قوه است. در مسترجع یه قوه رو اضافه کردیم، چون یه کار اضافه میشه و اون طلبه که در ذکر نیست. پس ذکر رو چه اون ذکر اتفاقی بگیرید، البته اتفاقی نیست، ما دنبالش نبودیم، ولی اونم سبب داره. همونطور که عرض کردم اون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکنه ارتباط داره با اون چیزی که من متذکر میشم و بالاخره این ذکر برای من حاصل میشه. بدون سبب حاصل نمیشه، ولی من دنبالش نبودم. سببهای خارجی و بدون اختیار من این ذکر رو در من به وجود آوردن. چه ذکر بدون طلب باشه چه ذکر با طلب باشه، در هر دو صورت همونطور که خاطر گفت ترکیب از ترکیب دو قوه درست میشه، یکی حافظه یکی واهمه. دیگه متخیله توش دخالت نمی کنه. اما در استرجاع میگیم که سه تا کار، پس سه تا قوه همکاری می کنن. متخیله دخالت می کنه، متخیله تصرف می کنه. همین تصرف کردن حاصل طلب منه، یعنی من طلب می کنم و او تصرف می کنه. وقتی که به لبه ذکر میرسم دیگه متخیله لازم نیست تصرف کنه، کاراشو کرده، وظیفش انجام داده. پس ذکر بدون دخالت متخیله انجام میشه. ابتدا دخالت کرده، ولی نفس ذکر بدون دخالت متخیله است. نفس ذکر در اول که روشنه، اونجا که من طلب نکردم متخیله دخالت نکرده. در دومم که متخیله شروع کرده، مقدمات رو متخیله فراهم کرده، اون وقتی که لبه ذکر رسیدم متخیله کارش رو تموم کرده که ننشسته و ذکر به توسط قوه حافظه و قوه واهمه حاصل میشه. پس کلام خارجی که میگوید ذکر به توسط دو قوه است و استرجاع به توسط سه قوه است، حرف درستیه و فرق بین ذکر و استرجاع هم روشن میشه. چه ذکری باشد که بدون طلب باشد، که ذکری باشد که همراه طلب باشه. منطقه ذکری همراه طلب بدون طلب خالی از استرجاعه، ذکری همراه طلب همراه استرجاعه. ولی این به این معنی نیستش که استرجاع و ذکر یکیه. استرجاع و ذکر فرق میکنن، گاهی با هم همراه میشن، گاهی هم همراه نمیشن. این جواب شما بود، همین ازاد زهرم سوال میشن. چرا دیگر کاملا ممکنی دو تباش استرجاع باشن؟ نه اولین مصداقی که برای ذوق گفتم نشده. چه یه سرتون شده اون چه گشته بله. نه شما دارید تو شما دارید راه میرید یه فکر دیگه میکنید، یه دفعه میرید یه صورتی که اصلا دنبالش نیستید تو ذهنتون آمد. نه قوه متخیله طلب نکرد، اتفاقات خارجی باعث شد. اصلا قوه متخیله دنبالش نبود، اصلا من تو فکرش نبودم که بخوام قوه متخیله رو بفرستم دنبالش. نه متخیله یه وقت کارش رو انجام میده، یه وقت من به کارش میگیرم. اون وقتی که من به کارش میگیرم استرجاع، اون وقتی که ذکره، اون وقتی که ذکره متخیله دخالت نمیکنه. این صورتی که تو حافظه است میاد لبه حافظه، یه وقت تو زوایای حافظه گمه، متخیله میگه میشه شتش بیرون. اما یه وقت نه لبه حافظه است. حالا چرا میاد لبه حافظه؟ اتفاقات بیرونیه. وقتی لبه حافظه میاد خب واهما مشرفه، همونجور میبینیش. اتفاقات بیرونی طلب ما نیست، سبب هست اما طلب نیست. سبب اتفاقات بیرونی سبب هست ولی طلب نیست. اینه که دیگه نمیتونیم منکر بشیم طلب نیست، یه چیز در بیرون اتفاق افتاده، این سبب شده که صورت در لبه حافظه من حاضر بشه و واهمم که اینجا اشتاختری ببینه. اما طلبی من نکردم، اصلا تو فکرش نبودم که طلب کنم. مگه شما میگه طلب ارتکازی بوده؟ طلب ارتکازی این دیگه طلب یعنی سبب داشته باشیم. خب ما که ظاهرا طلب رو بین معنی نمیگیم، طلب رو بین معنی نمیگیم، طلب اینه که من دنبالش برم، نه یه چیزی سبب داشته باشیم که طلب نمیگیم.
این طلب
هم
که از قوه‌های نفس
طلب دو تا. این سوال بری نیست، میگن طلب از کدوم قوه نفس نشأت میگیره؟ طلبی که ما میگیم دو تاست. طلب یه وقتی خواسته، یه وقت جستجوه. یه وقت طلب یعنی من میخوام که این کار انجام بشه، یه وقت طلب میکنم یعنی دارم میگردم. طلب به معنی دوم که گشتم باشه کار متخیله است. طلب به من اول کار نفسه. نفس طلب میکنه یعنی اراده میکنه، اراده میکنه که این کار انجام بگیره. اون وقت جستجوگر رو که اون متخیله است به کار ما میده، که طلب به معنای جستجو کردن کار متخیله است، ولی طلب به معنای خواستن کار نفسه. سبب داره ذوق، سبب داره، سبب فعالی هم داره ذوق، سبب داره. عرض میکنم گاهی همراه طلب هست، گاهی هم با طلب نیست. منکر سبب که نیستیم. ذوق سبب فعالی هم داره، گاهی سبب فعالیش تلاش خود منه که خودم میشم سبب فعالی، گاهی هم سبب فعالی بیرون میاد. بله استرجاعی که منتهی به ذوق میشه. ذوق رو تنهاش داریم توضیح میدیم.
نه ما همون ذوقی که فقط میگید ناگاه یه چیزی به یادش
میاد، این سبب خارجی کرد.
سبب خارجی
هم سبب فاعلیه، لزومی نداره حتما سبب داخلی داشته باشه. شی باید سبب داشته باشه. بله
فاعل واهم است.
نه فاعل یعنی مدرک واهم است. مدرک واهم است، نه فاعل یعنی اون کسی که این صورت رو در معرض دید واهمه قرار بده. اون که خود واهمه نیست، واهمه مدرکه. اون فاعلی که شما میفرمایید فاعل ذوق، یعنی اون فاعلی که بر میگرداند این صورت رو، فاعل به اون معنا. ولی فاعل به معنی مدرک بله واهمه است. فاعل به معنی که بر میگرداند صورت رو در اونجایی که استرجاع میکنم متخیله با نفسه، در اونجایی که استرجاع نمیکنم عوامل بیرونی. فاعلی که صورت رو برمیشه پس کردن دیگه ارتباطی این معنایی که در ذهن من حفظ شده در یه حالاتی اتفاق افتاده و با یه حالاتی مرتبط بوده. در وقتی که من این معنا رو درک میکردم اون حالات هم مشغول من شدن، بعد همین معنا رفته همون حالات رفتن، حالا دو مرتبه اون حالات به یه صورتی از خارج پیش من حاضر میشن. ارتباطی که بین اون معنا و اون حالات بوده باز باعث میشه که من از این حالاتی که اتفاق افتاده به اون معنا برسم. این زیاد اتفاق افتاده.
خب باشه، بازم شما... باید ما یعنی این حس مشترک بری از حس مشترک رو بری به متخیل، متخیل اینو با اون حافظه تطبیق
نه.
بده.
نه صورت ها، معنا تا صورت نه.
حالا معنا هم که باشه،
معنا باشه مستقیم، معنا مستقیم به واهنه وارد میشه، کار به حس مشترک نداره. بعد فرضاً بخواد اون مسیر رو طی کنه، طی میکنه. اگر لازم باشه اون جاره طی کنه، طی میکنه. ولی اونا دخالت نمی کنن. این بحث در معناست. اگر در حس در صورت بود، ولی در صورت حس مشترک دخالت میکرد، قوه باید دخالت میکرد. بحث در معناست که واهمه دخالت میکنه. تذکر اصلا مال واهمه است، تذکر مال حس مشترک نیست. علاوه در بحث لذت، در بحث لذت میخونید اونجا میگه که لذت خیالی مانند لذت حافظه بعد از دسترسی پیدا کردن به صورت قیب شده. خب خیلی لذت داره خانم دنباله یه چیزی بگرده بعدم سیزنش پیداش کنه. اینو میگه لذت خیالی و لذت باطنی که میگه قوی تر از لذت حسیست و بعدم لذت عقلی رو میگه که قوی تر از لذت باطنیست. اونجا این مثال مطرح شده که تذکر مال حافظ است، مال واهم است و واهم لذت میبره از این تذکر شده. حتی در صورت، حتی در صورت منطقه. حالا واهمه در دید صورت ممکنه حس مشترک رو به عهده بگیره. یه باری شما میبینید صورت تو ذهنتون حاضر میشه، یه وقت انقدر قوی حاضر میشه که گویا دارید میبینیدش. اون وقتی که دارید میبینید حس مشترک داره دخالت میکنه. اون وقتی که فقط صورت ها بمیشه حس مشترک دخالت نداره، تو همون واهمه میاد. خب اینا مطالب مربوطی به جلسه گذشته بود. حالا وارد بحث امروز میشیم. فخر رازی اشکال میکنه، میگه که ابن سینا در شفا درباره قوه واهمه مطلبی گفته که نشون میده ایشون یه رأی مستقیمی درباره این قوه نداره و نمیتونه نظر متقنی که خالی از شک باشه در این قوه داده باشه. عبارت ابن سینا رو نقل میکنه. ابن سینا میگه که به نظر میرسد که قوه وهمیه همون متفکره و متخیله باشد. متفکره و متخیله قبلا گفتیم یک چیزه، دوتا نیست. درسته که دوتا اسمه، ولی در واقع یک قوه است که به یک لحاظ متفکره نامیده میشه، به یک لحاظ متخیله نامیده میشه. پس وقتی میگه واهمه عیناً متفکره و متخیله است، نمیخواد بگه عیناً سه تا قوه است، میخواد بگه عیناً دو تا قوه است، چون متفکر متخیله یکی. بعد اشاره میکنه که متذکرم همین واهم است، متذکرم همین واهم است، واهمه رو با متذکره یکی میگه. بعدم میگه که واهمه حاکم است. دیگه حاکم نبودن قوه جدیدی نیست، شأن و کار واهمه رو داره توضیح میده. پس کلام ابن سینا رو جمع کنیم، میبینیم واهمه رو سه تا قوه قرار داده. یک، واهمه قوه ایست که کارش حکم است، پس حاکم است. این یک قوه. اکثرا حاکمه با واهمه دوتا نیست. واهمه کارش حکم است، لذا بهش حاکمه میتونید بگید. پس واهمه همون حاکمه است. این یکی. بعد میگه همون متخیله و متفکر است. متخیله و متفکر هم یکی بودن. پس الان واهمه رو که قوه حاکمی بود، متخیله و متفکر هم قرار داد، یعنی جانشین دو قوه کرد. یکی خود واهمه که حاکمه باشد، یکی هم جانشین متفکره و متخیله شد. سوم میگه و همین هم متذکر است که جانشین قوه سوم هم میکنه رو، چون متذکره فرقش با متخیله. ما سه تا قوه داشتیم، متذکره داشتیم که اسمشو حافظه گذاشتیم، متخیله و متفکره داشتیم که اسم بودن برای متصرفه، یه واهمن داشتیم که حاکمه بود. پس واهمه حاکمه یک، متخیله متفکره دو، حافظه متذکره سه. اینو میگفتیم سه تا قوه است. حالا ابن سینا میخواد هر سه قوه رو یکی کنه، میگه واهمه حاکمه همون متفکره متخیله است و همون حافظه متذکره است. منتها کارشو ببینید، اگر حکم کرد بهش بگو واهمه، اگر تصرف کرد بهش بگو متخیله و متفکره، و اگر با تصرفش به نهایت رسید و اون چرا که طالب بود به دست آورد بهش بگو ذاکره. اون ذکر معنیش همینه که ما اول طلب میکنیم بعد منتهی میشیم به اون چی که طلب میکردیم، یعنی منتهی میشیم به مطلوبمون. اون منتهی شدن به مطلوب میگه اسمش رو ذکر بذار. پس این قوه واحد وقتی شروع میکنه به حکم اسمش رو بذار واهمه و حاکمه، وقتی شروع میکنه به تصرف اسمش رو بذار متخیله و متفکره، وقتی به تصرفش رو به نهایت میرساند و به اون مطلوبی که به خاطر اون مطلوب تصرف رو شروع کرده بود واصل میشود اسمش رو بذار ذاکره. پس یک قوه است که تا اسم برای چون سه تا کار میکنه. این کلام ابن سینا است در شفا. فخری رازی میگه این کلام نشون میده که ابن سینا در مورد واهمه هنوز نظر متقن و نظر نهایی نداره، مضطربه. گاهی میگه سه واهمه یک قوه است، گاهی در اینجا میگه واهمه سه قوه است، گاهی میگه واهمه یک کار میکنه، حالا در اینجا داره میگه سه کار میکنه. حتی واهمه رو میخواد با متخیله یکی کنه و این نشون میده که ابن سینا در کلامش مستره. ظاهر کلام ابن سینا همینه که استراب باشه و کسانی که شفا رو میخونن اینجا هاشون به استراب کلام ابن سینا میکنن. شاید خود منم در علم و نفس شفا که سابق خوندم همین کار کردم، ولی خواجه توجیه میکنه و بیان میکنه که این استراب شیخ نیست، بلکه شیخ یه چیزی دیگه منظوره. شاید این کلام که انشالله وقتی بسیم عرض میکنه. صفحه 347 سطر 12 و هاهونا بحثان آخر. گاهی بعضی ها فکر میکنن که کتاب اشارات کتاب خوبیه، ولی به خاطر اشتمالش بر این درگیری های فخر و خواجه قابل خوندن نیست و استفاده کامل نداره، در حالی که به نظر من همین درگیری های فخر و خواجه که درگیری های دو تا فیلسوف بزرگه نفعش بیشتر از خود کتابه. بسیاری از جاها میبینید همین درگیری های چیزهایی رو که در زوایای کتب مخفیه آشکار میکنه، از جمله همین تیکه، همین تیکه که الان میخوام بخونیم که فخر اینطور اشکال کرده و اشکالش هم ظاهرن در عبارت ابن سینا وارد کرده، ولی خاجه جواب میده و جواب بسیار جواب خوبیه. اشکال از کلام ابن سینا کاملا برطرف میکنه، یعنی باطن کلام ابن سینا رو توضیح میده ولی ظاهرش همونست که فخر میده. و هاهونا بحثان آخر، و اون بحث اینه که فاضل اشاره ذکر کرده که شیخ در شفا در آخر فصل اول از مقاله چهارم از کلام فی النفس، یعنی از علم النفس، در علم النفس مقاله چهارم فصل اول آخر فصل اول اینطور گفته: و یشبه ان تکون القوة الوهنیه هی به اینها المفکره و المتخیله. به نظر میرسد شبیه به حق است که گفته شود که قوه وهمیه عیناً همون متفکره و متخیله و متذکر است. پس واهمه را الان با دو قوه دیگه خلق کرد، یکی با متخیله و متفکره، یکی هم با متذکره، که واهمه را کرد سه قوه. وهیه و اینها الحاکمه، این واهمه اینن حاکمه هم هست. این اصلا دیگه قوه جدیدی نمیخواد بگه، داره کار رو حل برو میگه. وحیه به اینها الحاکمه. بله بله، اون ویرگول داشته ما داشته. وحیه به اینها المفکره و المتخیله و المتذکره. بین متخیله و متذکره که تا ما ویرگول داشته، البته اشکالی نداره که باشه، چون خاصه بفهمونه که متفکره و متخیله یک، متذکره جدای از این دوتا. ولی چون ابن سینا داره میگه وهمیه به اینها مفکره و متخیل و متذکر است، خوبه که ویرگول نباشه، باشه هم اشکالی نداره. فتکون نتیجه این حکمی است که ابن سینا کرده. ابن سینا گفت قوه وهمیه مفکره و متخیل است یک، متذکر است دو، بعدم گفت خودش حاکم است. حالا میخواد بیان کنه که این قوه واحد این سه تا شأن چطوری داره، داره تفصیل میده که بیان کنه این قوه این سه شأن رو چگونه داره، چرا میشه حاکمه، چرا میشه متخیله و متذکره و متخیله و آخر سر چرا میشه متذکره، چرا این سه اسم رو بهش بگیم، چرا این سه شأن رو براش قائلی. فتکون و به ذاتها حاکمت، به ذاتها حاکمه یعنی کار خودش اینه که حکم کند، چنانچه قبلا گفتیم که واهمه کارش حکم کردنه، پس به ذاتها یعنی بدون اینکه کمک از قوه دیگر بگیرد حاکمه، بدون اینکه کار دیگر بکند کار اصلیش حکمه. و به حرکاتها و افعالها متخیلتون و متذکرتون، اگر حرکت کند و فعل انجام دهد غیر از حکم با توجه به این حرکات و افعال بهش میگیم متخیل و متذکره، پس با توجه به حکمی که میکند بهش میگیم واهمه، با توجه به حرکت و کاری که انجام میدهد بهش میگیم متخیل و متذکره، هم متخیله بهش میگیم چون حرکات رو انجام داده، هم متذکره بهش میگیم چون این حرکت به یه مطلوبی منتهی شده که اون مطلوب ذکره. وقت این فتکون و متخیلتن تفصیل و تفسیر متخیلتن و متذکرتنه که هم متخیل است هم متذکر است. خب باید معلوم بشه که چرا متخیله چرا متذکره، میگه چون کار انجام میده متخیله، چون این کارش رو به نهایت میرساند متذکره. فتکون متخیلتن این واهمه متخیل است، به ما تعمل و فصبر و المعانی، به خاطر عملی که در صبر و معانی میکنه ما رو مصدریه بگیرید، به تعبیر مصدر ببرید، لعملهی به ما یعنی به سبب عملهی فصبر و المعانی، یعنی به سبب تصرفهی، به سبب تصرفهی فصبر و المعانی، چون تصرف در صبر و معانی میکند میشود متخیله. و متذکرتن و همین قوه که واهمه متذکر است، به ما ینتهی الهی عملها، یعنی به سبب آنچه که عمل این واهمه به او منتهی می شود، که عمل واهمه منتهی به ذکر می شود، به خاطر اون ذکری که این عمل واهمه به او منتهی می شود ما به این واهمه گفتیم ذاکره یا متذکره، چون نهایت کار از ذکره، پس کارش حکم است، با حرکاتش تصرف می کند و بعد از تصرف به مطلوبش که ذکرش میرسد، چون کارش حکمستش میگوییم حاکمه، چون با حرکاتش تصرف میکند بهش میگیم متخیله یا متفکره، چون با این تصرفش به نهایت و به مطلوبی که ذکرش دسترسی پیدا میکند بهش میگیم متذکره. پس یه قوه است که به سه اعتبار سه اسم دارد. و اما الحافظه، و اما الحافظه فهیه قوتو خزانتها، حافظه رو جدا میکنه، واهمه رو با حافظه یکی نمیکنه، میگه حافظه قوه ای که خزانه این واهمه به حساب میاد و مدرکات واهمه در این حافظه مخزون میشن، یعنی ذخیره میشن، پس این حافظه خزانه متخیل است. میبینید خود خزانه واهمه، خود واهمه رو حافظه قرار نمیده، در حالی که متذکره قرارش داده بود و ما متذکره رو با حافظه یکی گرفته بودیم، خیلی شلوغ شده بود. واهمه رو الان متخیله گرفت، بعدم متذکره گرفت، متذکره به نظر ما همون حافظه بود، پس باید واهمه رو حافظه بگیره، با اینکه اینجا حافظه نمیگیره، میگه حافظه قوه دیگرید که مخزون که مدرکات واهمه رو استزان میکنه. این حالا باید توضیح داده میشه، اضطراب تو کلام ابن سینا فعلا به ظاهر دیده میشه. نمیخواد اینو بگه، حالا شاید هم اینو جزء بحثشه، نمیخواد بگه بین ذاکره و حافظه تفاوته، اونو قبلا گفت، میخواد بگه اصلا کلمات ابن سینا مضطربه، الان خودش نتیجه گیری میکنه. میخواد بگه نه تنها در حافظه و ذاکره حرفاش در قانون و شفا به جوره، بلکه در خود واهن هم کلامش مختره. فخر میگه فهازهی حکایت و الفاظی، این عبارت شفا رو ما نقل کردیم و ذالکه و این الفاظ ابن سینا یا گفتار ابن سینا دلالت میکنه در این که ابن سینا اضطراب دارد در امر هازه القوا، یعنی نه تنها توی واهمه اشکال داره، متخیله هم درست نمیدونه چیه، لذا گاهی متخیله رو جدای از واهمه میکنه، گاهی با واهمه یکیش میکنه. مفکر غیر از متخیله نیست، ولی غیر از حافظه هست، غیر از متفکره هست، غیر از واهمه هست. متفکره با متخیله یکیه. خواجه جواب میده، جواب فخر رازی اینطوری میده، مقدمات ایجاد میکنه و مشکل در بعد از اینکه این مقدمات ذکر شدن حل میشه. یعنی اول مقدماتی رو از عبارت ابن سینا میاره و توضیحاتی میده و نشون میده که ابن سینا نمیتونه اون چرا که فخر برداشت کرده بگه. بعد ممکنه کسی بگه که خب نمیتونه بگه، ولی شاید اشتباه کرده گفته. یعنی اول خواجه بیان میکنه که ابن سینا طبق مبانیش نمیتونه حرف فخر رو بزنه، حرفی که فخر برداشت کرده ابن سینا طبق مبانی نمیتونه بگه. شخصی ممکنه بگه که خب ابن سینا درست طبق مبانی نمیتونه بگه، ولی بشر دیگه اشتباه کرده گفته. جواب میده که ابن سینا اجل شأنن از اینه که چنین مطلب معمولی در ذهن برش مخفی بمونه، پس نمیشه گفت اشتباه کرده. بعد آخر سر منظور اصلی ابن سینا رو میگه و مشکل حل میکنه. دقت کنید سه جور مطلب اینجا میاد. اول اینکه مطالب ابن سینا رو نقل میکنه، مطلبی که قبل از این عبارت گفته، و توضیح میده که مبانی ابن سینا اجازه نمیده که برداشت فخر رو گفته باشه. بعدم بیان میکنه که فکر نکن که حالا مبانیش اجازه نمیده و او اشتباهاً با اینکه اجازه نداشته گفته، اون عجله شدن از این است که این جور مطالب رو اشتباه کنه. بعدم توضیح میده که پس باید مرادش این باشد که مرادش رو بعدم عرض میکنه. در ضمن یه استدلال دیگری هم میکند که اون استدلال خواجه مبتنی است بر تفاوت حافظه، بر عدم تفاوت حافظه و متذکره، که میخواد این مشکل اخیره که ارز کردن حل کنه. این همه مطالبی است که این یه صفحه میاد. من ابتداعا اون حل آخری رو عرض میکنم که ذهن آرام بشه، بعد وارد بحث مقدمات میشه. ما در قبل گفتیم که واهمه رئیس قوای حیوانی است، از زمان تمام قوا دست واهمه است. بنابراین ولو ما متوجه نشیم، ولی واهمه متخیله رو به حرکت وامی داره. واهمه اون ذاکره رو در وقت به نتیجه در وقت به نتیجه رسیدن فعال میکنه. پس تمام کارهایی که قوای دیگر انجام میدن به توسط دخالت واهمه انجام میشه. بنابراین مانعی نداره که بگیم واهمه حاکم است، خودش با حرکاتش متخیل است، یعنی متخیله رو فعال میکنه، با او رو به حرکات وا میداره. با حرکاتش یعنی نه با حرکاتی که خودش میکنه، با حرکاتی که زمام وقوعش در دست واهمه است، با اون حرکات میشه با واهمه متخیله است. همونطور که نفس رو میشه گفت باصره است. چرا؟ چون این نفسه که باصره رو فعال میکنه، این نفسه که سامعه رو فعال میکنه و بقیه قوا رو. پس میشه گفت نفس دید، و ما گاهی این کار رو میکنیم، گاهی میگیم چشممون دید، گاهی میگیم خودمون دیدیم. خودمون دیدیم نسبت دادن ابصار است به نفس، با اینکه نفس به نظر ما یعنی به نظر مشا بیننده نیست، اون باصره بیننده است، ولی چون کار ابصار رو نفس ردیف می کند، ما علاوه بر این که ابصار رو به باصره نسبت دیدیم به خود نفس هم نسبت دیدیم. در اینجا کار متخیله رو واهمه داره ردیف می کنه، پس تخیل رو همون فکر که به متخیل نسبت میدیم به واهم نسبت میدیم. نسبت دادن کار متخیله و متذکره به واهمه از این قبیله، نه اینکه واقعا واهمه متخیله باشد، همون قوه متخیله باشد یا همون قوه متذکره باشد، بلکه واهمه قوه جدا. ولی چون زمان و اختیار این دوتا قوه دیگر در دست اوست و فعالیت اون قوه دیگر به دستور اینه، به همین جهت کار اون قوه رو به این نسبت میدیم همونطور که کار بقیه قوه رو به نفس نسبت میدیم، چون نفس زمان داره همه قوه. این توجیهی است که خواجه میتونه به توجیه درستی هست. دیگه قبل از این توجیه مقدمات رو پیش میکنه که من مقدمات رو اشاره میکنم. این توجیهی که عرض کردم و این توجیهی که عرض کردم آخر بحث میاره. من اول عرض کردم به خاطر اینکه ذهنمون دیگه دغدغه نداشته باشه، مطلب رو گرفته باشه و بعد مقدمات هم بهتر فهمیده باشه. تو ذهن مقدمه رو که بدینی میفهمی که این مقدمات برای چی اومده. خاطر در ابتدا میفرماید که قبل از این عبارتی که فخر از ابن سینا نقل کرد، ابن سینا عبارتی داره که خوب ما اون عبارت رو نقل کنه. عبارت قبل از این عبارت رو نقل میکنه. در اون عبارتی که قبل آمده خلاصه مطلب اینه که این قوه متخیله، قوه متخیله کارش ترکیب صورتها با هم یا ترکیب معانی با هم یا ترکیب صورت و معنا با همه، که کارش اینجور تصرفاته. بعد توضیح میده که این قوه که کارش تصرف است، گویا محلش با قوه وهمیه یکیست. گویا محلش با قوه وهمیه یکیست. اولا گویا میگه، چون خوندیم محل این دوتا یکی نیست. واهمه رو گفتیم در انتهای تجویف دومه، متخیله رو گفتیم در ابتدای تجویف دومه. ولی خود تجویف دوم خیلی باریک بود، ابتدای انتهاش خیلی مشخص نبود، یعنی مشخص بود ولی خیلی کامل واضح نبود. و توضیح هم دادیم که این هر دو قوه در همه مقت هستند، منتها سلطانشون اینجاست که عرض شد. پس گویا که موضعشون یکیست، حقیقتا موضع یکی نیست ولی نزدیکه که بگیم یکی. پس گویا موضعشون یکیست. بنابراین این توجه میکنید که ابن سینا سعی دارد که موضع این دو تا رو یکی کند. در این عبارت قبلی موضع این دو تا رو یکی میکنه، یواش یواش وارد این عبارتی میشه که ابن فخر نقل کرد. و الا در ابتدا داره این حرفو میزنه، میگه قوه واهمه با قوه متخیله موضعشون یکی، نمیگه خودشون یکی هستن. و همینطور پیش میاد بیان میکنه که خدا این دو تا قوه رو در وسط مغز گذاشته به خاطر اینکه اشراف بر تمام خزائن داشته باشن، همون مطالبی که قبلا میگفتیم. این داره بیان میکنه. بعد مسئلهش تمام میشه. خواجه میگه که ابن سینا معتقد است که در یک قوه که یک موضع هم داشته باشد فقط یک کار انجام میدهد. یک قوه که یک موضع هم داشته باشه، اگر پخش باشه در موازعی، خب ممکنه بگیم همین قوه در فلان موضع فلان کار رو میکنه، در فلان موضع کار دیگه میکنه. اما یک قوه، اولا یک قوه، ثانیا موضعش و ابزارش هم یکیه. ابزار دوتا ابزار نداره که بگیم با این ابزارشون کار با اون ابزارشون کار. یک قوه است و دو ابزار داره، یک ابزار داره. این چنین قوه‌ای به نظر ابن سینا فقط یک کار انجام میده، دیگه نمیتونه چندین کار انجام بده، بگید به لحاظ این کارو میکنه به لحاظ اون کارو میکنه. اگر قوه واحده موضعش و ابزارش هم واحده، دیگه نمیتونید کارهای متعدد رو بهش نسبت بدید حتی با لحاظهای مختلف. در حالی که ابن سینا در اینجا داره قوه رو واحد میکنه، موضعش رو واحد میکنه، ولی با لحاظهای مختلفش کارهای مختلف نسبت میده. از اینجا معلوم میشه که کار مختلف رو مستقیما به این قوه نسبت نمیده. این قوه رو هماهنگ کننده قوای دیگر که کارهای مختلف دارند قرار میده. نمیخواد خود قوه رو مستقیما فاعل بگیره و بگه با اختلاف لحاظ اینجا این کار رو انجام میدهد، اونجا اون کار رو انجام میدهد. این کار رو نمیخواد بکنه، بله با مبنش نمیسازه. مبنای ایشون اینه که اگر قوه واحد بود، موضعش هم واحد بود، ممکن نیست کارهای متعدد انجام بده حتی با لحاظهای مختلف. بنابراین باید در اینجا قائل بشیم که این قوه کار واحد انجام میدهد، فقط لحاظهای مختلف نداره، کارهای مختلف هم انجام نمیده. بنابراین کارهای مختلف باید قوای دیگر انجام بدن، منتظر زیر نظر این قوه. چون زیر نظر این قوه انجام میدهند، ابن سینا داره کار اونها رو به این نسبت میده. توجه کنید این تمام تقریبا تمام بحث بود، البته یکی دو تا مطلب رو من نگفتم. نه دیگه، الان در عبارت ابن سینا اینطور ماش خوندیم که به لحاظ ذاتش حکم میکند، به لحاظ حرکتش تخیل میکند، به لحاظ منتهی شدن حرکتش و تمام شدن حرکتش ذکر میکند. سه تا لحاظ کردیم، سه تا کار بهش نسبت دادیم. خواجه میخواد بگه که با سه لحاظ نمیشین سه تا کار به واهمه نسبت داد، باید واهمه فقط یک کار انجام بدیم، این دو تا کار دیگر باید به قوه دیگر نسبت بدیم. این تمام توضیح خواجه است، تقریبا تمام توضیح، البته تیکه هایی مونده، تمام توضیح خواجه است در جواب رخ که انشالله تطبیقش و توضیح بیشتر شد در جلسه های